بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو تا مطلب دیگر از بحث عرش باقی مونده. طبق روال مکاسب، مطلب اول اینه که اگر بایع غیر از نقدین، غیر از درهم و دینار، یا حالا امروز بگیم غیر از پول، اگر بایع غیر از پول چیز دیگری را به عنوان عرش به مشتری داد، اولا آیا رضایت مشتری شرط یا خیر؟ یعنی باید مشتری راضی باشه یا لازم نیست؟ و ثانیاً اون چرا که بایع میدهد آیا خود عرشه یا جایگزین عرشه، بدل عرشه؟ اگر خود عرش باشه معامله جدیدی رخ نداده، ولی اگر که بدل عرش باشه احتیاج به یک معاوضه یا مبادله جدیدی هست. اونجور که من عرض کردم که گفتم عرش باید از عین سمن باشه، اگر که بایع غیر از عین سمن را داد، حتی اگر که پول بدهد یا نقدین را بدهد، باز همین بحث پیش میاد که اون چیزی رو که بایع داده خود عرشه یا بدل عرش و رضایت هم شرطه یا نه. شیخ انصاری یه عبارتی تو مکاسب داره قاردی بن حالا بینیم پیش میده. شیخ انصاری یه عبارتی داره که احتمالاً عبارت مکاسب احتمالاً اشتباهه. حالا ابتداءً مطلب رو من توضیح میدم، بعد عبارت مکاسب رو میخونم. در غیر باب عرش، اگر کسی به کسی بدهکار بود یا ضامن بود، اگر که خود نقدین را بپردازه، این خود زمان است، یعنی همون چیزیه که بدهکار بوده. ابتداعا همیشه ضامن است به نقدین. اگر غیر از نقدین رو بخواد بپردازه، حتما احتیاج به رضایت دو طرف هست و یک نوع معامله یا معاوضه جدیدیه. و مثلا کسی که به یه نفر بدهکاره، حالا به جای بدهکاریش میخواد فرش بدهت، این که میخواد یه فرش رو به جای بدهکاری بدهد، رضایت طرفین شرطه و اینه، مثلا خودش یه معامله است، معامله میکنند اون دین را با این فرش. پس جاهای دیگه که این روشنه. توی پرانتز هم، حالا اینو تو پرانتز عرض بکنم که در قدیم که مثلا این صنایع یا کارخونه ها نبوده، قالب اجناس قیمی حساب می شدند. مثلا اگر یه نفر قوری یه نفر رو می شکست، یا کوزه یه نفر رو می شکست، یا فرشی را مثلا تلف می کرد، اینجا باید قیمتش را می پرداخت در قدیم. ولی امروز که مثلا این فرش ماشینی وجود داره، اگر که کسی فرش یه نفر رو تلف کرد، می شود بگوییم اینجا مثلیه نقیمی و باید مثلش را بپردازه. اگر یک کسی ماشین یه نفر رو تلف کرد، می شود بگوییم که ماشین مثلی نقیمی، با اینکه در قدیم اینجور چیزا رو همه قیمی حساب می کردند. دلیل خاصی نداریم که یه چیزی رو بگوییم مثلی یا قیمی. حتی در مثل حیوانات، در قدیم مثلا گوسفند یا گاو، اینجور چیزها حتما قیمی حساب می شد. فقط مثل گندم و جو و خرما، این چیزها رو می گفتن مثلیه. بله، خواهم این دید. چون امروز عرف میگه که یه دونه ماشین پیکان با یه ماشین دیگر پیکان هیچ فرقی نمی کنه، هر دوش نوها تولید یک کارخونه، یا دو تا فرشی که تولید یک کارخونه است، عرف میگه اینا هیچ تفاوتی نداره. در حالی که در قدیم فرش که دست باف بود متغیر بود، متفاوت. یا مثلا حیوانات هم امروز همین جورند، مثلا به خاطر این مهندسی ژنتیک و اینجور چیزا میشه بگویید دو تا حیوان دقیقا مثل همند، بلذا اینا مثلیند، با اینکه در قدیم اینها قیمی بوده. حتی مثلا مثل خونه، دو تا خونه عین هم ساخته میشه. به هر حال، حالا این پرانتز بود. بل یعنی الان که صنایع وجود داره، با این صنایع بسیاری از چیزایی که در قدیم قیمی بوده الان باید بگوییم مثلیه. در قدیم حتما کسی ظرف کسی رو تلف میکرد، ظرف رو حتما باید میگفتیم قیمیست، بله الان ظرف رو باید بگوییم مثلیه. نه این بله، تو خونه ها بله، نه اینه که مثلا دامداری ایناست، این همه چیز، نه این که تازه راحت تر میشه. نه من نه گفتم نوعش، هر دو هم مالی یه کارخونه باشه، هر دو یه جنس یه نقشه، اینو مرادمه. فرش کهنه رو نمیگم، ماشین دست دوم نمیگم، گفتم ماشین نو، هر دو مال یه کارخونه، یه مدل، یه مارک، یه اینجور چیزی. نه اونا رو حتما باید بگویید که قیمیه. خب حالا این پرانتز بود. عرض کردم در باب زمانات، اگر کسی بدهکار است، ابتداعا اون چیزی که در ذمه مدیون هست نقدین، اگر خواستند غیر نقدین را بپردازند هم رضایت می‌خواهد و هم معامله قهری است، معامله جدید. اما در باب عرش با جاهای دیگه فرق می‌کند. در باب عرش فرض بر اینه که ابتداءً چیزی به ذمه بایع نیست، تا مشتری طلب نکرده اصلا بایع بدهکار نیست، و لذا اینجور نیست که بگیم بایع بدهکار چیزیه و اون چیزه رو باید بدهد. اگر همونو گرفت رضایت نمیخواد، اگر غیرشو گرفت رضایت میخواد، چون بایع ابتداءً چیزی بدهکار نیست، چیزی به ذمه بایع مستقر نشده. اگر که بایع خواست چیز دیگری غیر از سمن بدهد، طبق نظر شیخ انصاری باید اینجوری بگوییم: اگر بایع نقدین رو خواست بدهد یا پول خواست بده، رضایت مشتری شرط نیست. اگر که بایع خواست جنسی بدهد غیر از نقدین، رضایت مشتری شرط هست، اما معاوضه جدیدی نیست. یعنی اینجوری که یه معامله قهری شد بین عرش و اون جنس، به عبارت دیگر غیر از نقدین هر چیز دیگری رو بایع داد، رضایت مشتری شرطه. اما این خود بدله، خود عرشه، بدل عرش نیست، خود عرش، به خاطر اینکه بایع ذمه‌اش به چیزی بدهکار نبوده که بخواد بدلشو بده. هر چیزی را که توافق کردن این می شود خود عرش. این باید طبق نظر شیخ انصاری اینجوری بگوییم. بلی اونطور که من عرض کردم، گفتم که عرش جزئی از خود سمنه. اگر که سمن نقدین بود و بایعم خواست همون رو بدهد، اینجا رضایت مشتری شرط نیست. غیر از خود سمن هر چیز دیگری رو بایع بخواد بدهد، چه نقدین باشه و چه غیر نقدین، رضایت مشتری شرط و در هیچ صورت هم معاوضه نیست. بله 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 شد. بله، دلیل ما همین است که میگیم که بایع چیزی به ذمه اش مستقر نبوده. وقتی که ذمه اش مستقر نبود، اگر چیزی به ذمه اش مستقر بود و چیز دیگه میگرفت میشد معاوضه. اما اگر هیچی به ذمه اش نبود، همین که مشتری گفت اینو بده شد مستقر، پس معاوضه نیست. چرا کرامت دیه؟ بله بله، ترازیم میخواد میخواد، اما معامله نیست. حال نمیشه من، نه 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 شد. بله، فرض کنید که عرش باید از عین سمن باشه، اما این معنیش این نیست که یعنی توزیع سمن بر اوصاف از باب غرامته. اگر بخوایم بگوییم که توزیع سمن، معنیش اینه که باید بگوییم جزئی از معامله باطل میشه، در حالی که معامله باطل نشد چون اجزا کامله. الان تو بحث مستوعبم یه مثالی خواهم گفت. ببینید عبارت مکاسبو میخونم، گفتم مبنای شیخ یا مذهب شیخ که روشن شد. ببینید حالا این عبارتو ببینید تو مکاسب صفحه 398 میفرماید که و بالجمله فلیس هنا شیئون معینون ثابتون فی الذمه، هیچ چیزی در ذمه بایع ثابت نیست. الا ان دفع غیر نقدین، اگر غیر از پول خواست بدهد، یتوقف علی رضا ذی الخیار، متوقف بر رضایت مشتری است. بن بن. و یکونو نفس العرش، اگر جنس دیگری دادن این خود عرشه، بدلش نیست. به خلاف دفع نقدین، به خلاف این که اگر بخوان پول بدند، فانهو ازختیر غیرهما لم یتعین للعرشیه، به خلاف پول که اگر اختیار شد غیر پول معین برای عرشیت نیست. دو تو اشتباه تو این عبارت هست. علل قاعده باید اینجوری بفرمایید، به خلاف دفع نقدین که اگر نقدین رو داد نیاز به رضایت طرفین نیست، و یتعین للعرشیه، رضایت نمیخواد و حتمنم عرشه، مشتری باید قبول بکنه، متوقف بر رضایت مشتری نیست. اگر که بایه اومده میگه که عرش میخوام بهتون بدم، پولشو میدم، مشتری نمیتونه بگه قبول نمیکنم. این درسته شدیه، یعنی شیخ بایه اینجوری بگوید. اما داره میفرماید به خلاف دفع نقدین، به خلاف پول دادن، فانه از اختیار غیرهما، اولا نباید بگه غیرهما، باید بفرمایید از اختیار احدهما، نه اینکه غیرهما. وقتی میگیم اختیار بکنه غیر نقدین را، یعنی جنس انتخاب بکنه، اگر جنس انتخاب بکنه حتما رضایت میخواهد، و یتعین للعرشیه، گفته به خلاف این که غیرشون رو انتخاب بکنه، که فانه از اختیار غیرهما لم یتعین للعرشیه. عرض کردم دو تا اشتباه تو این عبارت ظاهرا هست، حالا سهو القلم یا ها، به الله شیخ که رضوان الله علیه این چیزا رو اشتباه نمیکنه، سهو القلم. خب این تا اینجا نکته اول. نکته دوم، نکته دوم اینه که تقریبا سه صفحه مرحوم شیخ یه بحثی رو مطرح کرده با عنوان عیب مستوعب، و مراد شیخ هم اینه که اگر کسی خیار داشته باشد، آیا میتواند کل عرش را به عنوان سمن، برعکس کل کل سمن را به عنوان عرش بگیره. آیا این جایزه یا نه؟ به عبارت دیگه ای به مستوعب قیمت. مثالش مثل این که فرض کنی یه چیزی رو خریده به 100 تومن، بعد معلوم شد یه عیبی داره که خود عیبش 100 تومنه، یعنی 100 تومن قیمت رو پایین میاره. آیا میتونه مبیع را نگه بداره، در این حالم بره کل سمن را به عنوان عرش پس بگیره؟ آیا این جایزه یا نه؟ حال میرسه این فرض مسئله. شیخ انصاری 4 تا عبارت خیلی طولانی از علامه حلی نقل کرده درباره عرش مستوعب. عبارت 4 که از علامه حلی نقل کرده، یه اشکال عبارتی شیخ به علامه حلی گرفته و عبارت علامه رو یه جوری معنا کرده، در حالی که من فکر مونم اصلا معنای عبارت علامه حلی هم چیز دیگه است و اشکال شیخ وارد نیست. حالا ایناش مهم نیست. مثالش بینید، یه دوتا مثال عرض میکنم. یه مثال اینه که فرض کنید کسی رفت از یه نفر سرکه خرید، 1 کیلو سرکه خرید در زمان خیار، این سرکه تبدیل شد به خمر. حالا که سرکه تبدیل شد به خمر، یه عیبی پیدا کرده که عیب مستوعبه دیگه، چون الان خمر هیچ ارزشی نداره، هیچ مالیت نداره. آیا میتونه بره کل سمنی را که به بایع داده به عنوان عرش پس بگیره؟ این یک مثال. مثال دوم هم مثل این که اگر کسی که این عبارت مکاسب اینقدر طولانی شده سو 4 تو عبارت علامه حلی اینه ها، هر 4 تاش اینه ها، اگر کسی یه عبدی را خرید و بعد معلوم شد که این عبد معیوبه و عیبش جنایت مستوعب للقیمه است، مثلا این عبد آدم کشته و اون آدم کشی هم به اندازه کل قیمت خود عبده و الان عبدو مثلا باید اعدامش کنند، این دوتا مثال رو علامه حلی ذکر کرده، شیخ هم نقل کرده. اولا که نکته این که این مثال ها درستند یا غلطند و اصلا عرش مستوعب مثال دارد یا ندارد، ثانیانم این که حکم این مسئله چیه. راجع به مثال ها به عبارت دیگه، یعنی بحث سغربی راجع به این مثال ها باید بگوییم که هیچ کدام اینها عرش مستوعب نیست. علتشم اینه که سرکهی که خمر می شود، اون خمر درسته که مالیت ندارد، ولی حق اولویت درش هست. این مثل اینه که اگر یک کسی یک قوری رو خرید، بعد قوری افتاد شکست، این قوری که الان شکست دیگه مالیت نداره، اما این شکسته ها، این خورده های چیزش که این حالا چیزی بهش میگن، آره این خورده هاش، این ریخته چیزایی که شکسته، اینا به هر حال حق اولویت که درش هست. یعنی خود مشتری میتونه بگوید که درسته اینا هیچ قیمت نداره ولی مال منه و راضیم نیستم کسی برداره، این حقو دارد دیگه. سرکه‌ای که تبدیل به خمر شد، خود اون خمر حق اولویت درش هست و خود مشتری یا بایع میتونن بگوین ما حق اولویت داریم و نمیگذاریم کس دیگه این خمر رو برداره. خود حق اولویت یک نوع مالیته. المرسن بل این ای حال بس کبرویه، حالا صغرا شرز بگنم، حالا میام رو بطلان معامله. نش حالا میام تو مثال دومم اونجایی که عبد جنایت مستوعب بکنه، مثلا فرض کنید این عبد آدم کشته، فردا میخوان اعدامش کنند، این عبدی که ما خریدیم فردا حکم اعدامش اومده، اینجا الان این عبد از همین امروز تا فردا، از امروز تا فردا این اندازه ارزش داره یا نداره؟ میشه امروز یک کسی بخریدش بگه میخوام خونمون رو جارو کنه؟ اینقدر که یه حق اولویتی هست، چرا نمیتونه جارو کنه؟ کسی این عبدو میخره میگه اینقدر رو این عبد به درد میخوره که امروز بره یه نو سنگک بخره بیاره، که اینقدر که یعنی این انتفاع هم نداره، یعنی تو زندان نمیشه بهش بگن زندانو جارو کن؟ خب همین، پس خود این پس یه فایده داره دیگه. چرا نیست؟ این اغلایی نیست؟ آره. چرا؟ یه کسی میره میبینه قیمت یه عبد 1,000,000 تومنه، اما میگه من این عبدی که فردا باید اعدام بشه به 1,000 تومن، به 100 تومن میخرمش. چه فایده داره برش 1,000 تومن؟ هیچی، همین یه امروز میگم خونمونو جارو کنه، اینقدر که به درد میخوره دیگه. پس نه الان اون حق اولویت یه فایده است دیگه، یه منفعت، اینجا هم این عبده یه نوع منفعتی داره، داره دیگه. اگر کسی عبدی الان بخره، حکم اعدامش هم برای 5 دقیقه دیگه اومده. خب حالا شاید بگیم گرچه تو همون 5 دقیقه هم باز میشه فرض کرد یه منفعتی داره. پس اولا که من که اصلا نمیتونم تصور بکنم عیبی که مستوعب قیمت باشد. مثل چی؟ مثالشو که اینا که نشد، چیزی هم حالا من که به ذهنم نمیاد. مثل چی؟ موبایل. خب نه نمیشه، الان میگم، حالا الان میگم، صبر کن، الان عرض میکنم، صبر کن. این مثال موبایل الان خواهم گفت. این تا اینجور گفتم که پس صغرویان مثال نداره، یا لاغل من خبر ندارم، و اما حالا فرض کنید مثال دارد، حالا فرض کنید موبایل الان خواهم گفتم و اما حکمش، اگر فرزن کسی بخواهد بگوید عرش مستوعب قیمت، چند تا مشکل در اینجا پیش میاد. اولین مشکل اینه که اگر کسی بگوید عرش یعنی قیمت عیب، اونم قیمت واقعی، در این صورت عرش مستوعب درسته، اما اگر کسی عرش را بگوید نسبت ما به تفاوت بین صحیح و معیب از قیمت، اگر کسی عرش رو اینجوری معنا کنه هیچ وقت عرش مستوعب امکان نداره. اگر کسی بگه عرش یعنی نسبت ما به تفاوت صحیح و معیب از قیمت، ای کسی اینجوری بگه عرش مستوعب معنا نداره که. به این مثلا مثالی که آقای مهرکش فرمودند، کسی یه موبایل رو میخره 30,000 تومن، عیبش هم اینه که باتریش خرابه، در حالی که خود باتری 30,000 تومن میارزه. خب عرش این نیست که ما به تفاوت قیمت رو بگیره، یا عرش این نیست که ببینیم که اون عیبه چقدر قیمت رو کم میکنه که قیمت رو اونو بگیره، یعنی نباید بر قیمت باتری رو بگیره، باید بگوید که این باتری نسبت به موبایل واقعی ما به تفاوتش چقدره، اون ما به تفاوت رو از 30,000 تومن مثلا اینجوری باید حساب بکنه، دو بگه که این باتری 30,000 تومن، خود موبایل قیمتش 50,000 تومن، پس ما به تفاوت میشه 3/5، درست؟ بعد بیاد بگه 3/5 از 30,000 تومن، نه 3/5 از 50,000 تومن، درست؟ این میشه دیگه، این مال مثال موبایل. پس اینجا که نمیشود بگوییم عرش مستوعب، این یه اشکال، یعنی اشکال پس این شد، اگر کسی بگوید عرش یعنی قیمت واقعی عیب، ای کسی اینه بگه عرش یعنی قیمت واقعی، اینو گفتیم عرش مستوعب داریم، بلکه بعضی مواقع بیشترم داریم، بعضی مواقع بیشترم هست دیگه، مثلا فرض کنید یه چیزی واقعا قیمتش 100 تومنه، عیبی هم که داره 50 تومن میشه، یعنی نصف قیمت. فرض کنید این چیز را من خریده بودم به شرط سلامت ولی به 10 تومن، این که 100 تومن میارزه من خریدم به 10 تومن، عیبش هم چقدره؟ 50 تومن. حالا اگر که من بخوام قیمت واقعی بگیرم باید بگویم که آقا اینو من خریدم از شما 10 تومن، ولی عیبی که داره قیمت عیبش 50 تومنه، پس 50 تومن به من پس بده. خب این الان قیمت واقعی اگه بخوایم بگیریم، قیمت واقعی بخوایم بگیریم، باید این الان خود اون جنس رو برداره 50 تومنم پول بگیره، در حالی که 10 تومن داده بود، این که قطعا باطله. پس اولا عرش نسبت قیمته نه خود قیمت، ولذا عرش مستوعب نداریم، این اولا. ثانیا این که اگر عرش مستوعب درست باشد، اگر عرش مستوعب درست باشد لازم میاد معامله باطل باشه، اصلا معامله باید بشه باطل، چون معنای عرش مستوعب اینه که کل ثمن برگشت به مشتری، یعنی خود مبیع هیچ قیمت نداشته. اگر خود مبیع هیچ قیمت نداره معامله باطله. این مثل این میمونه که کسی بره 1 کیلو تخم مرغ بخره بعد تمام تخم مرغ خراب باشند، اگر تمامش خراب بود این نمیتونه بره عرش بگیره، این باید بگه اصل معامله باطله، به خاطر اینکه مبیع هیچ ارزش نداشته، وقتی هیچ ارزش نداشت با یه اکل مال به باطل داره میکنه، اون ثمنی که گرفته هیچی به مشتری نداده، بی خود به خود باطله. پس اولا عرش مستوعب مثال نداره، بر فرض که مثال داشته باشه از نظر حکم شرعی باید بگوییم تمام موارد عرش مستوعب بی باطله. همین، اگر کسی یه وسیله نقلیه خرید و فرض کنید که این وسیله نقلیه جریمه داره، جریمش هم بنزه کل قیمت وسیله نقلیه است. اینجا میگیم که اگر هیچی پول در برابر مبیع نیست، اگه هیچی پول در برابرش نیست پس بی باطله دیگه، چون یعنی یه مبیعیه که ثمن ندارد، منش این میشه دیگه، به میشه باطل. مگر اینکه کسی بگوید که قیمت واقعی را میخواییم بگیریم نما به تفاوت را، که اونم گفتم نمیشه پذیرفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.